أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. عنایت دارید که سوره بینه، سوره مبارکه بینه، سوره مدنی است و در واقع بعد از استقرار نظام اسلامی در مدینه دارد یک موضوعی رو در اون شرایط تاریخی تحلیل میکنه. سوره های مکی بیشتر افقی از توحید و معارف رو مقابل مخاطبش قرار میده. سوره های مدنی در واقع تحلیل میکنه وضع موجود رو. بر این اساس سوره بینه انتخاب شد که خیلی نزدیک است به همین شرایط خود ما در این شرایط تاریخی. به هر صورت این سوال پیش اومد برای مسلمونا که گویا خداوند یک نحوه، مثلا مسامحه، یه نحوه اغماز نسبت به مشرکین و حتی اهل کتابی که به یه نحوه مقابل اسلام واستادن، یه نوع مسامحه انگار داره خدا میکنه. تو قلب مسلمونا این بود که پچرا خدا به اصطلاح محکمتر برخورد نمیکنه با موضوع. اینجاست که سوره بینه اومد تا جواب این سوال رو بده و از اون طرف هم افقی که اتفاقا باید تو این شرایط برگزیند رو برای ما روشن کنه. چیزی که شاید برای خود رفقام پیش میاد که مثلا آیا نظام اسلامی باید چه برخوردی با جریانهایی بکنه که اینها حقایق این پیام توحیدی انقلاب اسلامی یا نظام اسلامی رو ازش بی تفاوت میگذرن. حالا سوره را با هم میخونیم، یک کلیاتی دستمون بیاد تا خود خدا کمک میکنه. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم. باز جلوه ای از نور رحمانی و رحیمی حضرت رب العالمین در این سوره به صحنه آمد. بعد می‌فرماد لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین. اینجور نیست که اونهایی که کافرند از اهل کتاب و مشرکین. کافر اینجا یعنی چی؟ یعنی که انکار می‌کنند حقیقت اسلام رو، حقیقت این دین رو انکار میکنه. خداوند داره به مسلمان میگه که نه، ما اینها را هنوز منفک نمی کنیم از اون چه که باید حجت رو باشون تمام کنیم. حالا زوایای مختلفی دارد، حالا از این زاویه نگاه کنید که علامه طباطبایی هم رو همین زاویه بحث میکنه که لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب المشرکین، خداوند مشرکین را و اهل کتاب را از اون سنت هدایت منفک نکرده است. یعنی هنوز اینطور نیست که حجت ها برای اینا تموم کرده باشد. لم منفکین یعنی منفکشون نکرده است. از چی؟ از اینکه باید حجت رو تمام کنه برای اینا. درسته که اینا خیلی چیزها را باید میفهمیدن، ولی گویا هنوز مطلب رو به نهایت خدا نرسونده است. این آیه و این سوره اومده که بگه که نه، بازم باید که با اینا صحبت کرد، مدارا کرد تا حجت به انتها برسه، حتی تأتیهم البینه، تا این که اون بینه و اون چیزی که مسئله را به خوبی روشن میکنه برای اینا بیاد. حالا یه عبور کلی میکنیم در سوره. بعدم میفرماد حالا اون بینه چی باشد؟ رسول من الله. فرمود که ما تا اون بینه را برای اینا نیاریم، از به اصطلاح از اون که باید رهاشون کنیم به اونجا نمیرسیم، به خودشون واگذارشون هنو نمی کنیم. پس تا چی بشه؟ حتی تعتیه هم البینه، تا اینکه اون بینه بیاد. بعد فرمود که رسول من الله. اون بینه چیه؟ رسولی فرستاده از طرف خداوند، یتلو صحفا مطهره. حالا اینا باید روش فکر کنیم که برای اینا اون صحیفه های بسی پاک را بخونن. چیست اون صحیفه های پاک؟ صحف مطهره که هیچ نقصی توش نیست، حجت رو تمام میکنه. چیه؟ ادامهش میفرماد در اون صحف مطهره، فیها کتب قیمه، در اون صحف مطهره کتب گاهی به معنی مکتوبه. میفرماد که در این صحف مطهره امور که قیمن، پایدارن، کتب قیمه. قیم خودتونم دارین دیگه، میگون که عامل قیام است، یعنی پایدار میکنه شخصیت طرف را. مثلا میگم آقا صدق موجب قیام و پایداری شخصه. هرچه هست حالا بخوایم روش بمونیم دیگه، این رسولی که از طرف خدا میاد تا حجت رو تموم کنه چطوری میاد؟ یتلو صحفا مطهره، صحف مطهره را. طوری نیست در ابتدای امر بگوید مثلا همین قرآن باشد، باشه که پاک است از هر چیزی نقص. وقت چی در این قرآن نوشته باشد؟ راز پایداری ملت. حالا با هم دیگه میریم جلوتر. بعد میگه خب حالا این پیش اومد، یعنی در واقع خداوند با این پیامبر و این صحف مطهره حجت رو تمام کرد، بینه رو برای اینا آورد. میگه ولی چی شد؟ و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. خیلی خوبه روش فکر کنیم. میگه تازه بعد از اون که برای اونهایی که این کتاب اومد، عنایت دارید که یه وقت میگه اهل الکتاب، اینا یعنی مثلا مسیحی و بگو یهودی، اما یه وقت میگه که الذین اوتوا الکتاب، اونایی که کتاب براشون اومد، خامه برای همه اومده، قرآن برای فقط مسیحی یا یهودی که نه، دقت کردین؟ برای همین هم میگه که حالا که این کتاب اومد، بر فرض بگم به عنوان کتاب، به هر صورت این بینه اومد، حالا تازه اینها تقابلشون شروع شد. خیلی اینجاش حساسه با و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. حالا که برای اینا بینه اومد، اینا تفرقه و تقابل و مبارزه و جدایی نداشتن الا از حالا. خب این یه سوال اساسی است که چی پیش اومده است، خدا رو چی داره دست میذاره در صورت بعد ادامهش چیه؟ یه خب مگه چی به اینا پیشنهاد شد؟ و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین حنیفا. اصلا مگه پیشنهاد به اینا چی بود؟ این که ما امرو بهشون امر نشد، توصیه نشد الا اینکه بندگی خدا رو بکنن. نگفتیم که بیان تو خط ما با حزب ما با باند ما که کاری هم به عهدشون نگذاشتیم که کار شاق باشه، الا لیعبد الله مخلصین له الدین. پیشنهاد این دین این بود که با تمام خلوص بدون هیچ انگیزه های خارجی بندگی خدا را بکنن. تازه به چه شکلی؟ حنفا علینا بعد بحث میشه. حنیف را بگیرید یعنی لا افراط ولا تفرید، یعنی تازه ما بهشون یه دینی گفتیم که در عدم افراط و تفریط باشه. باز تفسیر دیگه که بزرگان کردن خوبه، مطابق فطرتشون ما باشون سخن گفتیم، ما باری بر اونها نکردیم، یاری در کنارشان گذاشتیم. خب در دل این که پس ما به اینا توصیه جز بندگی نکردیم دیگه ادامهش چی بود؟ و یقیم الصلاة، اینم باید بحث بشه. بعد به اینا توصیه شد که نماز برپا بدارید، چون حتما میدونید که اگر انسان نوعی از توحید را داشته باشه ولی عمل مطابق اون توحید برای تقویت اون توحید نداشته باشه، عملا در حد تئوری میموند. اصطلاحاً اینه که میگن هیچ دینی بدون شریعت نمیشه، شرع علکم، همه ادیان هم داره. این خیلی مهمه که یعنی شما در دل این معارفی که دارید باید که در میدان شریعت الهی اون حضور رو تقویت کنید، نهادینه کنید، جزء ملکاتتون بکنید. برای همینم واقعا اگر انصافا ما میتونستیم جایگاه مثلا همین یقیم الصلاة را و بعدش یؤت الزکات را، اگه ما جایگاه اینا را در دل قسمت اول آیه روشن میکردیم، مگه میشد که بشر طلب صلات و اقامه صلات و ایتاء زکات نکنه؟ چون عکسش عموما متاسفانه میشه، طرف از ترس اینکه مثلا جهنم نره میخواد نماز بخونه یا زکات بده. ولی سیر آیه رو ببینید، حالا برمیگردیم، میفرماد که نه، اصلا حواسش کجاست؟ ما بهشون گفتیم که خالصانه بدون هیچ انگیزه انحرافی بندگی کنن، بعدم بدون افراط و تفریط، بعد اقامه صلات کنم. به چه معنا؟ به معنای اینکه این وسیله ایست به قول مشهور که در بی نهایت حضور نسبت به بی نهایت حقیقت قرار می گیرند. و این فکر کردین دیگه انشاءالله که صلات، اقامه صلات لذکری در قرآن بلدین دیگه، یعنی می خواستم که یاد من باشی. یاد کی؟ یاد کسی که بی نهایت حضور و کمال است. حضور چرا گفتم؟ برای که در همه این هستی اوست که در صحنه است دیگه، و در اوج علو و کمال. خب آخه یه مهمانی به ما گفته است، اینا را جا خودش هست. بعد ما که به اینا میفرماد، ما که چی به اینا گفته شد؟ این که و یقیم الصلاة و یؤت الزکاة و ذالک دین القیم. دوباره رو این بمونید. و اون مشیی که استحکام میدهد به جامعه، استحکام میدهد به فرد، فردای مسئله دار جلوش نمیگذاره، همین راه هست، دین را اینجا بگیرید راه. بعد میگه که خیلی خوب، حالا در مقابل این پیشنهاد و این بیانه دو جبهه پیدا شدن. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك شر البريه. این فقط تو همین سوره اومده از این دوتا، خیلی عجیبه. یعنی بعد از این همه زیبایی، شما ببینید در مدینه همه نگاه کردن دیدن پیامبر خدا در نهایت کمال و زیبایی و پیشنهادهای فاخر متعالی دارد حرف میزند. حالا اگه کسی در مقابل این پیامبر انکار کند چی؟ اولئک هم شر. دقت کردین چی را اینجا میگه؟ اونهایی که بله، الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، هر دوتا عجیبه. چون حالا باید روی اینم فکر کنیم که اهل الکتاب، میدونین که هیچ وقت قرآن نخواست از که یهود و نصارا مسلمون بشن. تو سوره آل عمران این عرایزی بنده بود در نسبت با اون آیه این ندین این دلله اسلام که فرمود که ما از شما میخوام که اون تسلیم خدا بشید و اون چیزی که تعالی اله کلمت سوائن بیننا و بینکم، بیاید اون چیزی که بین ما و شما ای اهل کتاب مساویست بیاید اونجا حاضر بشیم، که فرمودن توحید است. پس اینجا چی میگه؟ میگه تعجبه که اهل کتاب که باید خودشون بیشتر میفهمیدن این حقیقت، حقیقت متعالیست، کفرو، انکار کردن. خسته نشید روش فکر کنید که چرا اینجا میگه اهل کتاب. کدوم اهل کتاب را میگه؟ چون در قرآن یه جا داریم، مثلا سوره نساء چند جا داریم، البته هم تو سوره آل عمران داریم، اونجا تو سوره آل عمران داریم، میگم لیسو سوا، اینا همشون مساوی نیستن. بعضی اهل کتاب قائم به لیلند و اهل تقوا. یا سوره نساء میفرماد که و من هم راسخون فل علم، بعضی از اهل کتاب از راسخون فل علم هن، که راسخون فل علم یعنی حقایق عالیه را میدونن. ولی اینم عجیبه که اینجا میگه که ان الذین کفروا من اهل کتاب، اونای اهل کتابی که انکار این حقیقت را کردن، یعنی اونایی که انکار حقیقت توحید پیامبر را نکردن، وظیفه شون بود مسلمون بشن. ابدا خود اسلام به اینا توصیه نکرده مسلمون بشن. بحثش اینجا نیست، میخوام یه شبهه‌ای که پیش بیاد. بر همین هم مثلا میفرماد که پیغمبر و راسخون من هم، اونایی که از راسخون اهل کتابن، یؤمنون به ما انزل الیک و انزل من قبل. خب پس زیبایی کار نیست که تو رو به پیغمبری قبول دارن. خب حالا خود اسلام گفته است که به دین خودشون باشن. حتی داریم در سوره نساء که اصلا چرا اینا اومدن پیش تو مثل حکمیت قرار دادن، برن به طرف خود دین خودشون. خیلی عجیبه که آیه حدود 60 و 61 اینا را دارین دیگه. پس معلومه که دو تیپ اهل کتاب هستن، اونایی که حقیقت توحید اسلامی را میپذیرن و زیر سایه دین خودشون اون کمالاتی که متذکر میشن از طریق توحید ناب اسلامی ادامه میدن. بحثش مفصله. بعد میگه که پس چی شد؟ ان الذین کفروا من اهل الکتاب، اونایی از اهل کتاب که انکار کردن این حقیقتی که تو آوردی، و مشرکین، اینا در نار جهنمن. اینا تازه نار جهنمی که دیگه هیچ راه برون رفت نیست. چرا مقابل زیباترین حقیقتی ایستادن که هر میدانی را برای انتخاب بزرگ اینها فراهم کرده، روی اینا باید بمونیم. بعد میگه اولئک هم شر البریه. حالا آیه بعدش درست مقابلش، ان الذین آمنوا و عمل و صالحات اولائک هم خیر البریه. اونایی که در مقابل این بینه، در مقابل این حقیقت روشنگر که ذالک دین القیم هم هست، راه راه پایداری و امیدواری است، میگه نه خوب پذیرفتن، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، به قول علامه طباطبایی عمل صالح یعنی عمل مطابق دین. میفرماد هم جانشون دین رو تصدیق کرد، هم عملشون مطابق اون دین عمل کرد. اولئک هم خیر البریه. یکی از علتهایی که من سوره بینه رو انتخاب کردم برای همین دوتا آیه است که خداوند در اینجا بحث مقابله شر بر، یعنی بدترین مخلوق را و بهترین مخلوق را به میان آورده است. بعد ادامه میده جزاؤهم عند ربهم جنات و عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. خیلی تعبیر عجیبه. رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک لمن خشی رب. حالا همطور مختصر دیگه در این دیگه که اولا خب خالدین فیها ابدا یه بحث هست، اینا در جای دیگه هم بحث شد، بازم بحث میشه. رضی الله عنهم و رضوا عن، یه نسبت رضایت متقابل پیش میاد در این دینداری اگر که کسی حاضر بشه، و تو دل این ذالک لمن خشی رب، خشیت غیر خوف است. حالا بعدم با هم صحبت بکنیم. خوف یعنی این که میترسیم که یهو از یه رحمتی محروم بشیم. آدم های عادی اهل خوف هست، اما دارین دیگه انما یخشی الله من عباده العلماء. اما کیا اهل خشیت هست؟ علماء. اینجا هم علماء یعنی اونایی که حقیقت بزرگ توحید دستشونه. این خشیت هم خیلی انشالله خوبه روش فکر کنی. میگه این مسیری که شما با این دین مواجه شدین شما را تا خشیت میبره. انشالله بعدم بحث کنیم با هم. خشیت یعنی نور عظمت الهی تجلی کند بر قلب انسان. حالا با فرض این دلم میخواد اون یادداشتی که خدمتتون هست را بخونیم. بیشترم حالا فعلا قصدم اینه که یه کلیاتی از این سوره مد نظر رفقا قرار بگیره، انشالله کمک میکنه. عنوان بحث رو بنده همین گذاشتم که سوره بینه آینه تذکر به بهترین انسانها و بدترین انسانها. اینجا منظورم متذکر یعنی خبر دادن. تذکر اینجا به معنای نه که تذکر به معنای این که بیدار باش، میگه آقا داره تذکر به ما میده، یا بگو خبر به ما میده که بدترین انسانها و بالاترین انسانها رو میخواییم با درمیون بذاریم. اینجور شروع شد در مواجهه با سخن خدا در سوره بینه میابیم. این مهمه ببینید. پس ما نمیخوایم از این سوره چیز یاد گیری. بلدید هم اصلا این آیاتش ها آدم طرف گفته بود قرآن که فارسی است، یه فکری برای نهج البلاغه بکن. قرآنی هم انگار مادر بزرگ من هم که سواد نداشت اینا رو میخون همشه میفهمید. پس بحث چیه این سوره، چی میخواد بگه؟ این مهمه با در مواجهه با این سوره ببینید چی میخواییم به ما تذکر داده بشه. در مواجهه با سخن خدا در سوره بینه میابیم. یک، حالا این سوال اوله، چرا اهل کتاب و مشرکین ابتدا امیدوار بودن خبری در پیش است؟ با این دو نوع نگاه هست به این آیه. یکی همین که اینجا داره تعطیه هم البینه، خدا اینجا به این معنا بگیریم که اینا ایمان نمی بردن الا اینکه بینه براشون بیاد. عجیبه که این با آیات دیگه میخونه که میگه اینقدر منتظر بودن اهل کتاب که حتی بلند شدن خبر داشتن تو کتاب عهد عتیق که پیامبر آخر الزمان میاد در مدینه حاکمیتش تشکیل میده. یهودای مدینه مال مدینه نیستن، از اقصا نقاط اومدن که اولین مؤمنین به کی باشن؟ به پیغمبر آخر الزمان باشن. وقتی دیدن که مقابل مشرکا مؤمن شدن، اینا مقابل واستادن. حالا بر همین اینجا چند جا داریم، یا مثلا میفرماد پیغمبر اینقدر که میدونن تو پیغمبری بیشتر از این است که بچه هاشون هم میدن بچه ها خودشون هم. یعنی این اندازه در اطمینانه و منتظرم بودن. این خیلی بحث عجیبیه. اینا که منتظر بودن که پیامبری بیاد، حتی مشرکین حجاز یادتون باشه، مشرک به معنای اینه که اینا میگن که ما به هاولای شفعانا اندالله، یعنی بوتا چیه؟ شفیعن اندالله، الله را قبول داشتن. به یه معنای فرهنگ حضرت ابراهیم در بین مشرکین حجازم بوده است و به این معنا که رو هم رفته یه انتظاری داشتن که خبری در پیش است. ولی حالا سوال نه، چی شد که نپذیرفتن؟ اینا که براشون حقانیت این دین مثل روز روشن بود. این چیز عجیبی. حالا سوال اینه، چرا اهل کتاب و مشرکین ابتدا امیدوار بودن خبری در پیش است، تعتیه هم البینه، و سپس با روبرو شدن با روشنترین خبر بینه گرفتار انکار و تفرقه شدن؟ زیرا که قرآن می فرماید چی در آیه 4 ببینید، و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. داریم با این فرض بحث میکنیم، بعد از این که بینه براشون اومد تازه اینا دعواشو شروع شد، یعنی درگیری با اسلام پیدا شد. خیلی چیز عجیبی است که اینها قبلا اینجور درگیر نبودن، اینجوری با این حقیقت درگیر بشن. این رازش چیه؟ خیلی زود شما الان دیدین که نتانیاهو تو اون صحبتش بهش میگه بزرگترین کابوست کیه؟ میگه ایران. بعد میگه غیر ایران کی؟ میگه ایران. بعد میگه غیر ایران کی؟ میگه ایران. خب این اینجا روش فکر کنید چی پیش میاد. خب اینا که خودشون را میگن اینا مثل ما معتقد به آخر الزمان، اصلا این جریانی که اینا اومدن فلسطین بر اساس مبانی دینیشون اومدن، حالا تجاوز کردن، ولی اعتقاد دارن که آخر الزمانی هست و در آخر الزمان اینا ملت برگزیدن، رسالتی دارن برای بقیه ملت ها. بر مبانی دینی اومدن، میگم پشتش جریان سیاسیه و فریب هستا، ولی به هر صورت این سوال برامون هست که خب اگه این طوره، خب اینا دین آخر الزمان رو که باید میدان حضور بیشتر خودشون بدونن. چرا به طور کلی داریم در قرآن داریم که سوره بقره که اینقدر که یهود در کینه خودش شدیت دارد با اسلام، حتی قسیسین یعنی مسیحیا ندارن. حالا سوال برامون چی پیش اومده است؟ چرا اینجا به اینجا رسید؟ حالا پس اقلش این آیه مشخصه که یه روحیه‌ای در اینا بوده است، حالا به خصوص حالا تو یهود که مورد بحثه، که اینها وقتی خبری که منتظر بودن براشون اومد و دیدن مناسب روحی که داشتن نیست، کینه شروع شد. وقت اینا بزرگان توی مدینه میگن، میگن اینا تصورشون این بود که پیامبر آخر الزمان که میاد در مدینه میاد، ما بریم در مدینه که از ما انتخاب بشید. فکر کردن که حالا این پیغمبر تو مدینه باید از مدینه ای باشه. بعد که اومدن دیدن پیغمبر از قریش، از جنگشون شروع شد، دعوای شدیدی داشتن. میگم صراحت قرآن است که اینها شدیدترین کینه و خشم رو دارن نسبت به اسلام. حالا سوال اینه که ما این سوال برای اون هست، چرا اینا این اندازه در این مقابله هستن؟ و ما اینجور میخونیم دیگه، و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. این دوگانگی، تقابل، مقابله، تفرقو دارم معنا میکنم. این تفرق تازه بعد از این که بیان اومد پیش اومد. حالا یه سرعتی بدم به این بحث. حالا سوالمون است آیا روشن‌تر از حضور پیامبری که حامل پاک‌ترین افق‌های فهم و بصیرت بود به میان نیامد؟ رسول من الله یتلو صحفاً مطهره. خب آیا با توجه به این که می‌فرماید فیها کتب قیمه پایدارتر و مستقیم‌تر از آنچه رسول خدا برای آنها خاند می توانست باشد و آن حضرت کوتاهی کرده باشند؟ این برای خود شما سوال است که آیا اگر یک نهضتی نهضت اسلامی باشد قیم بودن جزء ذاتش است یا نه؟ دقت کردین دیگه. خب جریان فلسطین و اسرائیلش خیلی میتونید روش فکر کنید، خیلی بیشتر از اینا که حالا من میخوام بگم. ببینین اینا حساب کردن همه اون توانایی که میتونن آینده را برای خودشون بکنن در سرزمین فلسطین دارند. اینا خواهش کنم خوب تحقیق کنید، اینا متفکران جهان مدرن بودن. من مثال هرتزل چند بار زدم، اینا خوب میشناختن جهان یعنی چه و تقریبا هم این هم حتما اطلاعات خوب دارید، تقریبا همه جهان استکباری ها میشه بگم دست یهود است. بحثاش بهتر از من تحقیق کرده. جالبه یکی از وظایف تمام نهادهای امنیتی جهان استکبار یعنی فرانسه، انگلستان، آمریکا، یکی از شرطهای CIA اینه که باید اطلاعاتی که اسرائیل میخواد کاملا در اختیارشون بذاره. نازایز که خودشون مدعی اندا. خب این از این جهت. از جهت تکنیک هم که خب فوق العاده قوی اند، دیدین که حالا این بهتر از من میدونین که حتی اینا از نزن که ببینید هوش مصنوعی اینا رو به کار گرفته خیلی جلوتر از بقیه اند، جلوتر از فرانسه و آمریکا و انگلیس هستن. یا همین فهواده که قرض میدن به اوکراین، داستانش هم میدونین که اینا ناتو فشار میارد به اسرائیل که تو جزء به اصطلاح جبهه ما هستی ولی کمک به اوکراین نمی کنی. این هم میخواد دو دوزه بازی کنه، هم میده به اصطلاح فهواده رو، فهواده خیلی قوی داره که زدم چند بار روسیه رو زد دیگه، حتی تا کرملین رفت، هم که وارد جنگ نمیشه مثل اونا، هیچی نمیده که هم بگه که من هستم هم نیستم، کاری نداریم به اینا. تو این که رو این باید بیش از اینا که من حالا میگم شما خودتون اهلش هستید، در قدرتی که این دارد از نظر توانایی های تکنیکی و اطلاعاتی و رسانه‌ای دیگه من میدونم بیشترش چیه. حالا را من نمیدونم، اون زمان ما 80% رسانه ها دست اون کتاب دنیا بازیچه یهود، یک سلم زندانی داشت هر کس این کتاب داشت، اونجا خیلی سندای خوبی آورده بود. الانم نظر بعضی ها اینست که نه، تقریبا رسانه های دنیا بیش از بقیه در اختیار اسرائیله. خب پس به نظر شما چی کم داره؟ خب ظاهرا هیچی که کم نداره، پس چرا نمیشه؟ دلم بخواد رو این بمونده بر ای آیه رو حالا بخونید که فیها کتبون قیمه، بعدم بیشتر بحث میکنیم. یه چیزی را پیامبر آورده است در این اسلام که این چی کتب هر جور میخواییم معنا کنید، اون فهمی که عامل پایداری یک ملت میشود. اقلش فقط شما حالا سوال برادون هست، خب اینا که باید تقریبا همه حسابشون درست بود که میشه بیایم این سرزمین رو بگیریم بکشیمشون تمامشون کنیم، مال خودمون میشه، رسانم که مال خودمونه، خیلی کار. اون گلدمای رینا نمیدونم چقدر در جریان زندگی نامشه، یه مخایی بود در اینا، هرچی حساب کنی اینا باید پیروز میشدن. و تقریبا باید امروز چیزی به نام فلسطین اصلا رو زمین وجود نداشت. وقت از این ور شما میبینید که یه جمله فوق‌العاده امروز حضرت آقا با جناب آقای زکزاک در میون گذاشتن، خوب دقت کنید، می‌فرماند که مثلا اینجا چه بگیریم، شهادت زنان و کودکان و مردان دل انسان را مجروح می‌کند، اما بخش دیگری از این قضایان نشان دهنده قدرت باور نکردنی اسلام در فلسطین است. حالا سوال نه، این چیه، این چیه که آخه اینا که دیگه همه کاری کردن؟ من میخوام ازش قیمه رو معنی کنیم آروم آروم، که داره میگه که به قول علامه طباطبایی، خدا رحمتشون کنه، دوبار این جمله رو تکرار میکنن که این قیمه، که دیدین که سوره رو نگاه کنین، یه جاش میفرماد که کتبون قیمه، بعد آیه 5 دوباره میگه چی؟ ذالک دین القیمه. خب ایشون تکرار میکنن که یعنی این دین عامل سامان دادن جامعه و اصلاح امور جامعه است. و حتما هم میدونین که فلسطینی ها یه مرحله چریکه یاسر عرفاتی بودن، مذهبی نبودن و دیدیم که روز به روز شکست خوردن. بعد که اومدن در جبهه اسلام و مسیرشون مسیر مذهبی ها شد، میبینی که با تمام اون ناتوانی ها ورق برگشت در دیگه. حالا این که شما میبینید روش باید بعدنا بیشتر صحبت کنیم. حالا فقط من جمله همین اندازه بود که آیا با توجه به این که میفرماید فیها کتبون قیمه، پایدارتر و مستقیم‌تر از آن چه رسول خدا صلوات الله علیه و آله روی این جمله دلم میخواد خوب بمونید که پایدارتر از آن چه که پیامبر برای آنها خواند میتوانست باشد و آن حضرت کوتاهی کرده. خب نه، حالا راستی را چه بر اهل کتاب و مشرکین گذشت، که تازه بعد از آن که با روشن‌ترین سخن بیانه و اندیشه، با روشن‌ترین سخن و اندیشه از طریق رسول خدا روبرو شدن، شروع به مخالفت و جدایی کردن. حالا دقت کنید، این همون شر البریه بودن رو میخوام روشن بشه. چرا اینا بدترینن؟ خب برای اینکه در مقابل برترین ایستادن. متن رو میخونم ادامه‌ش. آیا اینجا آن جایی نیست که خداوند بنا دارد مرزها را مشخص کند تا برای هر کس معلوم شود در کجا ایستاده؟ کی با بعضی این روشن فکرای خودمون طرفداران زن زندگی آزادی، خب مگه اینها ادعاشون نبود که ایرانو میخوایم و نمیدونم میخوایم ایران آزاد بشه و زن آزاد بشه؟ پس چرا حالا عزا گرفتین که اسرائیلی ها چرا شکست بود؟ ببخش، آره انگار اینقدر که اسرائیلی بودن ایرانی نیستن. اینه چی پیش آورد؟ یعنی جمله من اینه که آیا اینجا آنجایی نیست که خداوند بنا دارد مرزها را مشخص کند تا برای هر کس معلوم شود در کجاست؟ پس برگردید مسئله خیلی جلوتر، مثال اسرائیل رو ول کنید، مثال اصل قرآن رو بگین که هر جا اسلام به طور نابیاد مرزهای شر بریه و خیر بریه رو روشن میکنه. ما اینجا دلمون بخواد بیستیم. و بعدش سوال اصلیم هم از رفقا اینه که خود شما در کلیت قضیه خودمونو باید مشخص کنیم. ببینید کلیت قضیه، مگه در همون اسلامی که اومد آدمای غیر علیه السلام نبود؟ همون صدر اسلام. ولی کلیت خب توحید بود، مقابلش هم کلیت کفر بود. ادامه میدیم بحث را. در حالی که و ما امروا الا لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا، آنها دعوت نشدند مگر برای آن که در پاکترین حالت مخلصین را میخوام اینجور معنا کنم و آزاد از هر خرافه ای خنفا، بعدم بیشتر بحث میکنیم، خدایی را بپرستند، مگر به این توصیه نشدند؟ آزاد از هر گونه افراط و تفریطی. بعد ادامهش نیست و یقیم و صلات و یوت و زکا و ذالک دین القیم، دعوت شدن تا نماز را برپا دارند، یعنی خود را در مقابل بی نهایت خوبی حاضر کنند، و یوت و زکا و گرفتار حب مال نباشند و اموال خود و با اموال خود تلاش کنند راه‌های پاکی که شریعت الهی مقابل آنها گشوده است را طی کنند. مثلا زکا که میدونی یعنی پاک کردن، و ذالک دین القیم، زیرا این از آن مسیری که در این دنیا در آن شکست نیست و موجب پایداری هرچه بیشتر انسان میگردد. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. حال آنهایی که به سخن رسولان خدا گوش فرا نمیدهند و آن سخنان را انکار میکنند، از هر گروهی باشند، گفت حتی اهل کتاب، اعم از اهل کتاب و مشرکین، خواسته و ناخواسته سرنوشت خود را طوری طراحی میکنند که تا ابد در آتش جهنمند. اینان بدترین خلقند، زیرا مقابل برترین راه و متعالی ترین سخن ایستادند و به بهترین فرصت در این آخرین زمان پشت کردند. این مهمه. این دین اومده است که دیگه اگر خواست برترین حضور رو داشته باشه داشته باشه. اینا در جای دیگه عرض شده است، هنوزم عرض میشه. ببینید این دین دینی نیست، ببخشید، این انسان آخرالزمان انسانی نیست که بتونه یه خورده خوب باشه، یا باید خوب خوب باشه یا باید بده بد باشه. اتفاقا این دینم جواب همین بشر رو میخواد بده، میگه که طوری آوردم که اگر انتخاب نکنه بهترین را انتخاب نکرده، پس بدترین میشه، شر البریه. ادامه شو میخونیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. برعکس آنهایی که در این زمانه و در دل این قوقاها توانستن حقیقت را تشخیص دهند و با ایمان خود دل در گرو اشاراتی سپردند که آخرین رسول متذکر آن است و در راستای کسب فضائل انسانی زندگی و اعمال خود را بر اساس ایمان خود شکل دادن، عمل صالحات منظورمه، اینان برترین خلقند، زیرا در این ظلمات آخر الزمانی این چنین وارستگی پیشه کرده اند. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. روی این عدن همیشه بمونید، همیشه خدا جزای هر کس را جنات عدن نمیده، بعضی ها را جنات عدن میده. عدن یعنی چه؟ یعنی قابل موندن. تو یه روایت داریم که مسلمانایی که بچه هایی که خوب بچه هایی بودن اما یختم گناه کردن، اینا را از جهنم میارن بهش، مدتی که تو جهنم موندن بالاخره پاک و پوک میشن میارندشون بهش. بعد اما معلومه از کجا آوردندشون؟ از جهنم. خب یخت خجالت میکشن دیگه. حالا جاستاینه که میگن خدای درست از آوردیمون بهش، ولی بالاخره معلومه است که ما یه خورده یه چیزیمون بوده است. میگن که ندا میاد که نه، از ذهن خودشون بقیه پاک کنین که اذیت نشن، بالاخره بهش دیگه نباید هم حرص بخوره. اما بالاخره این نوع بهشتی که اینا جاشونه، اینا جنات عدن نیست. ترجمه تو پاورقی نگاه کنید، جنات عدن به معنای بهشت های قابل اقامت. این خیلی بحث خوبیه. حالا من تئوری خودم رو میگم. چند وقت پیش یکی از این دوستان گفتن یه نصیحت به ما بکن. گفتم نصیحت من این که توی بهشتی هستی که دیگه بهتر از این نمیشه، یادت نره. حالا من خودم اعتقادم همینه که اگه بخوای بهترین نوع حضوری که تو عالم پیش میاد را پیدا کنی، اینه که همین حالا ما در جهانی هستیم ذیل سایه اسلام و انقلاب اسلامی یا ولایت فقیه، در میدان امتحانهای بزرگ، امیدهای بزرگ، مقابل بدترین دشمنها. من اینو خیلی عالی میدم، کیف آدم داره که حالا نمیدونم هر که بعضی ها میگن بابا ان شاءالله این شد که از این سختی ها راحت بشیم. اون سختی ها راحت بشیم وقت باید دختر بیشتر بخوریم و بیشتر بخوابیم. ما که نمیخوایم. حالا ایشالله که شما همتون صلح شورانی. جملات عجیبی این جمله حضرت آقا را، خواهش کنم بعدا روش بمونید. آخرین جمله حضرت آقا در رابطه با دانش آموختان دانشگاه افسری، جمله شون اینه دیگه، میفرماند که همه این رژیم بله فرمان میخواد اما این کار خود فلسطینی هاست. یاد نیست که کجا دارم میگم، چون متهم کردن که ایران کمکشون کرده سینا. حتی اون احمقا یه اسرائیلی گفتن باید بریم سر مار را بزنیم، یعنی ایران را بزنیم. هیچ غلط هم اینا برای خودشون دلخوشی، اما جمله را دقت کنیم، اما این کار خود فلسطینی هاست. طراحان هوشمند، جوانان شجاع، فعالان از جان گذشته توانستن این حماسه را به وجود بیاورند و این حماسه انشاءالله گام بزرگی برای نجات فلسطین خواهد بود. اینا از این جهت عرض کردم که این یه نوع چیز عجیبی است که اینها بتونن. واقعا این سوال است برای دنیا، چطور میشد که یه ملتی با این همه تحریم به جایی برسن که یه همچی برنامه را ایجاد کنن؟ تعبیر حضرت آقا که تعارف ندارن، میگن اینا خودشون به یه همچی جایی رسیدن. خب آیا این قصه این نیست که ما در یه همچی جهانی میتونیم حاضر بشیم؟ شما خودتون میدونید وقتی که یه کار بکنید که مناسب این تاریخ باشد و میتونید عزت اسلام رو حفظ کنه و ذلت کفر را شک بیاره، به نظر من دیگه بهش از این بالاتر نمیشه. یعنی اینا میگن در جهان جنگ، مولوی خیلی خوب میگه، در جهان جنگ این شادی بس است که براری بر عدو هر دم شکست. میگه من میخوام شیطان داشته باشه دنیا، خوشم میاد که دنیا شیطان داشته باشه تا این هی چه کار کنه، سر به سر ما بذاره، ما رو دستش بزنیم، ما پیروز میشیم. در جهان جنگ این شادی بس است، چون گفت که شیطان چیست؟ عدوون مبین دیگه. میگه همین خوبه که جهان جنگ باشد، تو هر روز اون سر به سرت بذارد و تو مقابله کنی. من مکرر به بعضی رفقای جوان میگم، یعنی مثلا خب میل به این چیزای مثلا گاهی این صحنه ها داری، میگم شما آنی که خدایی جلو خودتون رو میگیرین، بعد چیزی گیرتون میاد که اصلا باورتون نیست. من بعضی جوانها اگر این صحنه های مستهجن نبود عظمت خودشون رو نمیفهمیدن. این صحنه ها هست، مقابله میکنن، پشت میکنن، بعد میگن یه چیزهای پیششون بود که اصلا تصور نمیکردن، به خصوص این توهماتی که براشون پیش میاد. حالا این بحث انشاءالله روش میمونیم به لطف الهی. حرفم اینه که پس این آیه رو ببینید، جزاؤهم عند ربهم جنات و عدن، جزای اینا یه بهشتیست که میارزه توش بمونن. دوباره تکرار، حتما بلد این دیگه، بهش گله کرد که به خدا که خدای ما هر شب جمعه خودمونو آرایش بدیم. واقعا اینا رو اگه کسی برسته درست بحث کنه، این روایت خیلی معارف پشتش است، کاری نداریم، بالاخره شنیدین دیگه. شبای جمعه خودمونو آماده میکنم، خوشگل میکنم، آماده که جناب سلمان بیاد، نمیاد. بعد میگن خب پرسیدن خداوند که سلمان چرا نمیاد، میگن اصلا آنچنان محب پیامبر امام حسین هستم که دیگه جایی نیست بالاتر از این که بره. ببینید جنات وقت جناب سلمان از این بهشت داره، اون بهشتی که قرمی زده است، چه کدوم بهشته؟ بهشتی که ملکات انسان مثلا شما راست گفتین میخوان یه چی میگن، یه سینی گلابی و هر چی میخوای به نام راست گفتن دون بهتون بدن، مزه راست گفتن. اما یه وقت اصلا معنی نمیده راست گفتن و دروغ گفتن، برات این حقیقت میشی. این مثلا حاج قاسم تلاش میکنه راست بگه، یا اصلا راست گفتن و دروغ گفتن برای حاج قاسم معنی میده. اینا بعضی یا فوق این دوگانگی ها هستن، در یه جهان دیگه زندگی میکنن. خب معلومه که اینا جنات عدن دارن. ببینید دوباره همه عرضم رو این خیر البریه است، که به خیر البریه چه بهشتی میدن. حالا روشه که من خودم باز هر زمینه چیزی که آدم حس کنه همین بودن را عشق است، همین بودنی که پیش میاد. تجری من تحت الانهار، اینا تو سوره واقعه عرایزی شده است که توحی تجری من تحت الانهار یعنی نور توحی، یعنی پشت دفاع مقدس شما چی خوابیده بود؟ قلب توحیدیه بچه ها. این درختان یعنی این قامت‌های برافراشته، اونجا درختاش حرف میزنن یا نمیزنن؟ گفتیم نور میدن، حرف میزنن. کنگره های بهش هر صبح با اهل بهش احوال پرسی میکنن. پس معلومه است قامت افراشته حسین آقا خرازی، احمد آقا کاظمی، اینا به چه نوری میان؟ به ذیل توحید. رو اینا بعد خودتون فکر میکنید. خالدی نفی یا ابدا، چرا اینقدر عجیب است این حضور که آدم دلش میخواد در بقاش باشه؟ بعد از این عجیب تر که الان بحث میکنیم، رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم خدا از آدم راضی باشه، باری کلا حاج قاسم. بعد حاج قاسم هم میگه نه ما همینه میخواستیم. ببینید کی داره میگه ما همینه میخواستیم که هیچی به این سادگی ها راضیش نمیکنه. تیپ جوانای ما نه به این راحتی نمیشه با این چیزای ساده راضیشون کرد. نهایت را میخوام، میگه نهایت را بهشون میده. ذالک لمن خشی ربه، من متن رو بخونم، خیلی نتیجه کار و سرنوشت این برترین مخلوقات بهشتیست که ارزش ماندن دارد، با این خصوصیات که یک ماندن عادی نیست بلکه روبرو شدن با تجلیات الهیست. خشی را دارم میخوام بگم، در صورتهای بسی با تراوت و استقرار ابدی و بیکرانه، و از همه این احوالات مهمتر رضی الله عنهم و رضوا عنه، ذالک لمن خشی ربه، قرار گرفتن در حضوری است که از یک طرف این رضایت الهی است که به سوی انسان می آید و از طرف دیگر اهل ایمانند که در جای خود این رضایت را در نهایی ترین شکل در خود احساس می کنند، و این همان خشیتی است که به جهت تجلی نور عظمت الهی بر قلب آنها متجلی می شود. امری بسی بالاتر از خوف، بلکه مربوط به همان حالت رضایی است که برای اهل ایمان پیش می آید. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف آنیه این قرآن قرار بده. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت به ما لطف کن و از ما بپذیر. الهی این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست برای رونق بخشیدن به جهان بشری و جهان اسلامی. این انقلاب را برای ما مبارک و پایدار بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری را در پناه خودت محفوظ بدار. حرکت توحیدی برادران فلسطینی را به نهایت پیروزی برسان. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.